سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نظارت بر فعالیت های سازمان های امدادرسان غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا در وبسایت ریلیو ملل متحد گفته که برنامه ها و فعالیت های آنها تا کنون به دلیل افزایش نظارت طالبان تحت تاثیر قرار نگرفته است، اما آنها ارزیابی وضعیت را آغاز کردند و برای اطمینان از امنی کارکنان خود به تماس با طالبان حاکم ادامه می دهند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 31 جولای 2024 قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد و این قانون به تاریخ 21 اگست نافذ اعلام شد. این قانون که از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجرا می شود، مجازات های را برای متخلفان در نظر گرفته که شامل هشدارهای شفاهی و حبس می شود. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که در حمله مخالفان مسلح دولت به یک پاسگاه اردو دست کم 10 سرباز زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این حمله در منطقه چندولا در ولسوالی تانک خیبر پختونخوا رخ داده است. مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که در نتیجه این حمله به شمول یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان TTP 4 فرد مسلح نیز کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مهاجمان اسلحه و مهمات پاسگاه را با خود بردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شده است که تلفات سنگینی به اردوی پاکستان وارد کرده است. اردوی اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه به یک مرکز اطلاعاتی حزب الله لبنان و یک کارگاه زمینی تولید سلاح این گروه در بیروت پایتخت این کشور حمله کرده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که تیاره های جنگی این کشور، سه فرمانده حزب الله از جمله عباس سلیمه، یکی از اعضای ارشد فرماندهی جنوب این گروه، رضا عباس عوازه متخصص ارتباطات و احمد علی حسین را که به گفته اردوی اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات استراتژیک این گروه بود هدف قرار دادند. هنوز مشخص نیست که این سه نفر در حمله به مرکز اطلاعات کشته شدند یا در عملیات های جداگانه. حزب الله هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رسانه های دولتی لبنان گزارش دادند که صبح روز یکشنبه دو حمله اسرائیل بر مناطق هاره حریک و حداس در زاهیه در جنوب بیروت که در کنترل حزب الله قرار دارند صورت گرفته است. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تونل ها و تاسیسات زیرزمینی جنوب لبنان را منهدم کرده و روز جمعه معاون فرماندهی منطقه بنت جبیل حزب الله لبنان را نیز کشته است. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرد که در حملات دیگر سه شبه نظامی حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. مقام های کوبا می گویند پس از دو پرچوی بزرگ در شبکه ملی برق در 24 ساعت گذشته، برق بخشی از این کشور 10 میلیون نفری فعال شده است. با وجود این، اتحادیه برق کوبا امروز یکشنبه از مشکلات جدید خبر داده و در کانال رسمی تلگرام خود نوشت که ساعت 6:15 صبح بار دیگر شبکه سراسری برق قطع شد. برای اولین بار در کوبا بعد از ظهر جمعه گذشته، به دلیل مشکل در یکی از بزرگترین نیروگاه های این کشور، پرچوی برق در مقیاس بزرگ آغاز شد. این کمبود یک تهدید جدی برای این کشور است، زیرا کمبود برق همچنین شبکه آبرسانی را متوقف می سازد و مواد غذایی که در یخچال ها نگهداری می شوند به سرعت فاسد خواهند شد. کمبود شدید برق حکومت را مجبور کرده است که کارگران غیر ضروری را به خانه بفرستد و مکتب ها، مراکز اقتصادی و تفریحی را ببندد. و تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزلند امروز در دور نهایی جام جهانی بیست‌اوره بانوان که زیر چتر شورای بین‌المللی کرکت برگزار شده به مسافه هم خواهند رفت. این بازی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل در ورزشگاه دبی در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. در بازی‌های نیمه نهایی نیوزلند ویستندیز را شکست داد و آفریقای جنوبی هم در مقابل استرالیا پیروز شد. تیم‌های ملی زنان آفریقای جنوبی و نیوزلند تاکنون موفق به قهرمانی در جام جهانی بیست‌آوران نشدند. پیش از این تیم ملی نیوزلند و دو بار در دور نهایی جام جهانی شکست خورده بود و سال گذشته آفریقای جنوبی در بازی نهایی به استرالیا باخت. جام جهانی بیست‌آوره از 3 اکتبر بین 10 کشور آغاز شده و تاکنون 22 مسابقه برگزار شده است. گفتنی است که پیش از آغاز جام جهانی شورای بین المللی کرکت اعلام کرد که این بار امتیازات جام جهانی زنان با مردان برابر خواهد بود و برنده مقام اول این مسابقات 2,340,000 دلار و مقام دوم 1.7 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا تکرار برنامه زیر آسمان کبود را بشنوید.
زیر آسمان کبود. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. پارلمان جرمنی روز جمعه بسته اقدامات امنیتی و مهاجرتی را تایید کرد. وضع محدودیت بر امتیازات پناهجویان که مکلف هستند بر اساس مقررات موسوم به دوبلن اتحادیه اروپا جرمنی را ترک کنند و نیز پناهجویان که قرار است اخراج شوند شامل این بسته است. کودکان مستثنا هستند. مقامات جرمنی در قسمت رد درخواست‌های پناهندگی افراد هم دست بازتر خواهند داشت که جنایات با انگیزه‌های مثل ضد یهودیت، نجات پرستی، بیگانه هراسی جنسی و جنسیتی را مرتکب شدند. سختگیری در بخش حمل سلاح هم از موارد مهم بسته اقدامات امنیتی و مهاجرتی جرمنی گفته شده. حکومت ائتلافی جرمنی به رهبری اولاف شولتز صدر اعظم این کشور این بسته را پیشنهاد کرده بود در واکنش به حملات اسلامگرایان مظنون در اوایل امسال. جرمنی سیاست دیگر کشورهای اروپایی برای اتخاذ موضع شدیدتر در قبال مهاجرت را دنبال کرده، اما مقررات سختگیرانه مهاجرت اروپا برای مهاجران افغان به چه معناست؟ زیر آسمان کبود امشب به بررسی همین موضوع اختصاص یافته. تشکر از یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، لیلا صالحی، فعال امور مهاجرت در سویدن، رقیه سایی و عاطفه حسینی از فعالان حقوق زن که به آلمان مهاجرت کردند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب محمدی، بیاین با شما آغاز بکنیم. وضع محدودیت بر امتیازات دسته مشخص از پناهجویان به نظر شما به چه معناست و اساساً این افراد چه امتیازات را از دست خواهند داد؟
بله، آلمان که همچه اقدامات را گرفتن اخیراً، خصوصا کسایی که تحت قوانین دوبلین از کشورهای دیگه اروپایی مرزی اروپایی داخل یونان میشن، نظر با قانون دوبلین باید اینا برگردنده شون، ولی اینا در جرمنی هستن. مثلا از یونان از سال 2020 تانوز در جرمنی کسایی قبول شده یونان هستن نزدیک 70,000 پناهجو و پناهنده ما داریم که قبلا در یونان بودن و فعلا در جرمنی است و قوانین جدید در حقیقت یک فشار بالای یونان و کشورهای دیگه مرزی مثل ایتالیا است که اینا رو دوباره بپذیرن، چون این کار امکان نداشتن و زد. ولی درست است که گروه های متضرر در اینجا مستثنا است، ولی جرمنی ما باید بفهمیم که این کارا را هر سال که وقت انتخابات ملی یا انتخابات فدرالیش نزدیک میشه همچه اقدامات را میگیره. مثلا چون سال دیگر انتخاباتش است و این کارار باید بکنه، یکی از علتایش همیست و علت دیگهش یک چیز واقعیت است که حزب افده یا حزب راستگرا و افراطی که در حال افزایش است رایش و اینا یک نگرانی رو بوجود آورده که این نگرانی ها مجبور شده که دولت آلمان دست به این کارا بزنند، ولی قابل تطبیق نیست به نظر
بله. اما جناب محمدی، زمانی که بحث امتیاز و همان حمایت اجتماعی مطرح میشه، دقیقا هدف چیست و این افراد چه امتیازات را از دست خواهند داد؟ مشخصا بنان یک فعال امور مهاجرت برداشت ما چیست؟
عموما جرمنی در کل اروپا یک سیاست های پناهجو دوستانه یا مهاجر دوستانه دارن که اینا خودش یک فاکتوری جذب کننده برای پناهجویان میشه و ما بیشتر فعلا بر روی پناهجویان و پناهنده ها حرف میزنیم، نه به خاطر کلا مسائل مهاجرت و کلا مشکلی که فعلا است، حرف روی نمی پناهجویان است و فعلا پناهجویانی که ولو در کشورهای دیگه انگشت داشته باشن و داخل جرمنی میشه، اینا از بعضی مزایای رفاه اجتماعی یعنی مزایای مالی و مسکن اینا برخوردار هستن و طبق قانون جدیدی که اینا تصویب کردن، کسایی که تحت قوانین دوبلین هستن یعنی از کشورهای دیگه انگشت دارن یا قبول شدن دوباره اینجا درخواست پناهندگی میتن، اینا همچون امتیازات را از دست میتن، یعنی فقط جای خواب و امی مسکن و غذا قرار است برشان بده، طبق اطلاعاتی که ما داریم و طبق که نماینده های جرمنی در کمیسیون ارائه می دارن.
شما پیشتر آمار و ارقام از یونان اشاره کردین بهش، اما مشخصا شمار پناهجویان افغانی که در کشورهای دیگه عضو اتحادیه اروپا راجستر هستن و اونجا نشان انگشتشان برداشته شده و فعلا در جرمنی یا در آلمان زندگی میکنن، میدونین در چه سطح است؟ تخمینی میتونین بگوین؟
ما چیزی که مهم است در سطح اروپا است که تمام سیاست ها بر اساس که مهاجرت های دومی یا از کشورهای اروپایی باید برداشته شود، یعنی کسی که یک جای درخواست پناهندگی میکنه کشور دیگه باید نتونه درخواست پناهندگی بتن و فشار جرمنی هم روی نظامی است و طبق آماری که من برای شما دادم نگا آماری کلی برای تمام پناهجویان و پناهنده ها بود و کسایی که از سال 2020 قبول شدن نه تنها انگشت دارن، اگر ما کسایی رو بگیریم که حتی انگشت هم دارن در کشور یونان و جرمنی آمدن، شاید اینا معلوم است که بالای 100,000 هستن اینا از سال 2021 به بعد، ولی کسایی که فقط قبول شدن حتی اسناد و مدارک یونان گرفتن و با بلیط قانونی داخل جرمنی شدن اینا دوباره درخواست پناهندگی دادن، این امینا فقط نزدیک 60,000 تا 65,000 نفر است که حدوداً بالای 30% از اینا شهروندان افغان هستند. اینا خود ما شما محاسبه کنیم یک شماره بسیار کلانش است و کشورهای مرزی اروپا کشورهای مقصد هیچ وقت برای شهروندان افغان نیست و به مو خاطر اینا چی یونان بیان چی ایتالیا بیان اینا مقصدشان جرمنی و کشورهای دیگه است و چون کشور اصلی ورود افغان ها یونان است، به مو خاطر کشوری اغلبا وقت به خاطر افغانی به مسائل افغانی ها گپ میزنه، ما افغانی هایی را که از یونان داخل اروپا میشه بیشتر روی ازی تکیه میکنه.
بله، بسیار تشکر از شما خانم سایی. شما برای ما بگوین که چه زمان به آلمان رفتین و در حال حاضر به عنوان یک پناهجو از چه امتیازات و حمایت‌های اجتماعی شما برخوردار هستین؟
خدمت شما، مهمانان گرامی شما و بینندگان عزیز شما، من 30 سپتامبر 2023 وارد آلمان شدم. البته من به اسپانیا منتقل شده بودم و بعد از 7 روز که در اسپانیا سفری کردم به جرمنی آمدم و مدتی را در کمپ بودم. حدودا 1 سال و 1 ماه شد که من در جرمنی هستم و فعلا در هایم زندگی میکنم و چند وقت پیش که از من انترویو گرفتن دوبلین شدم و هنوز با بی سرنوشتی به سر میبرم. هنوز معلوم نیست که آیا من در آلمان ماندگار خواهد شد، اسپانیا برگردندم ایشون.
بله، اما امتیازات را که شما دریافت میکنین در چه سطح است؟ میشه کوتاه در این مورد هم برای ما بگوین؟
فعلا اطفال به مکتب میرن و خودم نینی در هایم زندگی میکنم و امتیازات که دیگه مهاجرین دریافت میکنن ما هم دریافت میکنیم. خرج و مصارف چیزی مقدار که ماهانه به مهاجرین پرداخته میشه ما هم دریافت میکنیم.
بله، و نشان انگشت شما در اسپانیا گرفته شده؟
اسپانیا گرچه من اینترویو نداده بودم، یعنی درخواست پناهندگی ثبت نکرده بودم، ولی چون به اسپانیا منتقل شده بودم دیگه در خود سفارت اسپانیا در اسلام آباد ما انگشت نگاری شده بودیم، ممکن همو اینجا انگشتم بالا آمده باشه. گفتن دوبلین هستین چون به اسپانیا منتقل شدیم، باید در اونجا برگردین و من وکیل گرفتم و اعتراض دادم که من بر نمیگردم به اسپانیا چون من اونجا درخواست پناهندگی ثبت نکردیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. خانم حسینی، شما در مورد خود برای ما بگوین از چه مدت به این طرف در آلمان هستین؟
بدرود خدمت شما و تمام مهمانای عزیزتان. و سال 2022 تا به حال به آلمان زندگی میکنم و مزایای شامل مسکن و کمک هزینه از دولت آلمان دریافت میکنم.
و از کجا شما به آلمان آمدین؟
من از اسلام آباد به آلمان آمدیم.
درست. مقررات سختگیرانه اروپا در قسمت مهاجرین به ویژه حکومت جرمنی به شما بنان یک پناهجو چقدر نگران کننده هست؟ و زمانی که چنین خبرهایی را میشنوین آیا نگران سرنوشتان هستین؟
طبعا نگران سرنوشت ما هستیم. ببین خیلی افراد زیادی را دولت آلمان تصمیم گرفته که از افغانا دیپورت کنه به خود افغانستان. وضعیت افغانستان به همگان معلوم است که چه وضعیت خراب را دید. و کسانی که در اینجا هستن چه مرد حالا چه زن جانشان در خطر است برای اینا به افغانستان دیپورت شده، طبعا انتظار اینا مرگ هست یا زندان هست. و به خصوص زنای افغانستان وضعیت خوبی را نداره، دروازه های مکتب روی زنها بسته هست، زنها نمیتونن کار کنن و اگه زنها پس فرستاده شده به افغانستان به بی سرنوشتی و حتی زندان ممکن است که اکثریت منتظرش باشه. و طبعا همه نگران هستن و من نگران خودم و نگران کسایی که در اینجا هست فعالیت های سیاسی کرده یا فعالیت های مدنی کرده یا نظامی های سابق بوده در نظام، اینا اگر برگردانده شد و چون یک تصمیم گرفته شدن و صدر اعظم آلمان گفت خیلی از مهاجرین بر خواهد گشتن که شامل حال افغان ها هم میشه و اگر تعداد برگردانده شد باور کنید که افغانستان هم نیست و انتظار اینا را زندان و مرگ میکشن.
بله، اما شما حداقل شامل او دسته از پناهجویان افغان نمیشین که در کشور دیگه عضو اتحادیه اروپا راجستر شده باشین و یا هم در فهرست افراد اخراج شونده شامل باشین. تشکر تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. خانم صالحی، شما هم خیلی خوش آمدین. در سویدن با عنوان فعال امور مهاجرت زندگی میکنین، میدانین کشوری که به دلیل آنچه وضعیت خراب در افغانستان خوانده بود در جولای 2021 روند اخراج تمامی مهاجران به افغانستان را تا امر ثانی متوقف کرد. اما حالا با توجه به سختگیری های تازه در پیوند به مهاجرت از طرف اتحادیه اروپا، مهاجران افغان، پناهجویان افغان در سویدن در چه وضعیت هستند؟
سلام به شما و تمام کسایی که هستن اینجا همراه ما و بیننده ما هستن. قسمی که رئیس انجمن یونان هم اشاره داشتن، در کل کار اروپا خشمگین هستن، به خصوص سر مهاجرینی که از افغانستان هستن. و زمانی که طالبان آمدن، او وقت کل افغانا را میخواستن که قبولی بتن در سیدن و در مجموع در کل اروپا. ولی بعد از حوادث اخیری که افتید و جنگ بین اوکراین و همچنان جنگ دیگه که در اسرائیل شد، اینا همگی دست به دست هم داد، کرونا که آمد، اقتصاد اروپا یک ذره ضعیف شد و دولت سویدن و در کل اتحادیه اروپا تصمیم دارن که روز به روز مهاجرین کم کنن، چرا که شهروندای خودشان ایره میخواین که شما امو یک مقدار اسکت یا امو مالیه که میگیرن از مردم شما باید او را کم کنین، و اونا میگن که این مالیه را که ما میتیم شما میرین بر مهاجرین دیگه کشورا میتین، من همیسه که
بله
مسکن و پول به خاطر مخارجشان، و به می خاطر کسایی حضو راستگرا هستند دستیدن و قدرت گرفتن و اونا هم کوشش و تلاششان ای است که مهاجرین اخراج کنن، و حتی قانونی که شما شاید شنیده باشین که به خاطر برگشت هم یک مقدار زیاد از هزینه را حاضر هستن که قبول کنن.
بله
ولی می خواهند که در کل مهاجرین از اینجا کم شوند.
بله قسم شما گفتین حکومت سویدن اخیراً اعلام کرد که به هر مهاجری که به گونه داوطلبانه به کشورش برگرده معادل $34,000 پرداخت میشه. حتما تا لحظات دیگر در مورد این که مهاجران افغان در سویدن چقدر علاقمند هستند تا در بدل این پول به افغانستان برگردن از شما میشنویم. بسیار جو تشکر. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. این برنامه روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و همچنان از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش می شود. این برنامه اختصاص یافته به مقررات سختگیرانه مهاجرت اتحادیه اروپا به ویژه آلمان. جناب محمدی، شاید مهم باشه بپرسیم از شما که خب زمانی که یک افغان، یک پناهجوی افغان در کشور از اتحادیه اروپا راجستر میشه و نشان انگشتش گرفته میشه، چه چیز تشویقش میکنه تا او کشور را ترک بکنه و به جرمنی بیایه یا به کشور مثل فرانسه بره؟ آیا امتیازات و حمایت اجتماعی سبب میشه یا دلایل دیگه هم هست؟
تشکر بسیار زیاد. قبل از ما باید بگویم که اروپا یک سیستم داره به نام یورو دک یا مخزن علایم انگشت. در این مخزن علایم انگشت هر کسی از هر جایی که به خاطر آمدن در اروپا انگشت بریخته اینجا ثبت میشه، چی از سفارت ها از کشورهای بیرون از اروپا و چی درخواست پناهندگی کرده باشه یا نکرده باشه، اینا وقتی که انگشت داد در حقیقت داخل سیستم یورودک میشه، یعنی کشوری که انگشت شده گره مسئول بررسی پروندهش است. چون ایران به خاطر از این میگفتم که خیلی کسا مثلا شاید درخواست پناهندگی در کشور نکرده باشه ولی انگشتش دادن داخل شامل سیستم یورودک یا می انگشت نگاری هستن و دوبلین هستن. و دوم این که ما فعلا همشیرهای ما رو ما میبینیم که اینا کسایی هستن که از مستقیم از افغانستان آمدن و اینا یک تعداد نظر به کل نفوس افغان ها که در اروپا هستن بسیار کم هستن و مشکلات اساسی را کسایی دارن که اینا از راه های پیاده از مرزهای مختلف میان، ولی معنیش نیست که کسایی که نه آمدن و اینا بعد از سال 2021 و سقوط کابل اینا آمدن اینا عین این مشکلات را که مردم با پای میان دارن اینجا، ولی تعدادشون کم است. و سوم ای که افغانای زنان افغان کدام نگرانی وجود نداشته باشه، اخیراً حتی اکثر کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن که زنای افغان بدون کدام شرط و شرایط در هر کشور اروپایی باشن نباید قبول باشن نظر به شرایطی که در داخل افغانستان هستن. یک و نظر به سوال شما که آیا چی چیزای افغانا را یعنی مجبور میکنن که باید از یک کشور اروپایی به یک کشور اروپایی باید برن،
مثلا مثل خانم سایی که اینا در اسپانیا بودن اما اسپانیا را ترک کردن و آمدن به جرمنی.
ببینین ما به اندازه از بی سرنوشتی، از بی امنی، بی امنیتی اقتصادی و چیزا در کشور ما بی اندازه رنج بردیم و فاکتورهای مهم زندگی را هر کسی که در اروپا میاد در نظر میگیره. فاکتور اول اینا نگریش به آینده است، کار در آینده یک زندگی ثابت میتونه داشته باشه، اولادایش، خودش، تحصیل و این چیزا به نظر من از همه مهمتر این چیز است. و بعد از اون یک چیز واقعیت است که کشورهای که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر شمرده میشه در کشورهای اروپایی، خصوصا کشورهایی که در مرز اروپا قرار داره مثل اسپانیا، یونان، ایتالیا، اینا امتیازات رفاهی برای کسایی که نو داخل اروپا میان بسیار کم هستن. به او خاطر و تنها این مسئله نیست که اینا نان ندارن بخورن و این مشکلات رفاهی وقتی کم بود در حقیقت دسترسی و امتیازات دیگه تحصیل و دیگرها را محدود میکنه. به او خاطر است که افغانای ما کوشش میکنن در کشورهای باشد که امکانات یک زندگی مرفه که یک خواست فیزیولوژی که هر انسان است کار را میکنه. به نظر من کدام نه جرمی است و اروپا بله. با این قوانینی که فعلا میکنه رای زیر گرفتن نمیتونه.
بله. آقای محمدی، خب حالا قسمی که پیشتر از خانم سایی شنیدیم، اینا نمیدانن که سرنوشتشان چه خواهد شد، از اسپانیا آمدن به جرمنی با امید یک فردای بهتر، اما نمیدانن که چه اتفاق خواهد افتاد. شما در این مورد میتونین مشخص تبصره بکنین؟
ببینیم چیز واقعیتی که وجود داره در سطح کل، اگر ما فکر کنیم اروپا به هیچ عنوان هیچ قرارداد را نمیتونه با طالبان ببنده به حساب با دولت افغانستان و هیچ گونه دیپورت را با افغانستان به صورت رسمی و جمعی انجام دادن نمیتونه هیچ کشور اروپایی، الا اگر توافقات با کشوری سوم انجام بده، یا مثلا جرمنی تلاش کردن که از طریق ازبکستان که و این کارام کارهای اساسی نیست و این معنیش نیست که میتونن افغانا را به صورت عموم کسایی که جواب رد میگیره یا دوبلین دارن یا جواب رد گرفتن بتونن از اون طریق دیپورت کنن، نمیتونن. شاید گروه های را، خصوصا کسایی را که مجرم هستن یا خلاف را انجام دادن، اونا را هم حتی همیشه دیپورت نمیکنن، چون دیپورت کاری آسان نیست. و اینا و این کارهایی را که جرمنی میکنن، من قبلا بر شما گفتم جرمنی هر سال، اگر شما 4 سال پیش هم اگر دیده باشین، یک سال قبل از انتخاباتش همچون معاهدات را با یونان بسته کرد و نزدیک 120 نفر در یونان دیپورت کرد از اینجا به خاطر دوبلین. و وقتی که انتخاباتش تمام شد، این مسئله کلا حل شد و هیچ کدام ادامه پیدا نکرد. و حالا من فکر میکنم و یک چیز واقعیت است، چون جرمنی سپتامبر 2025 انتخابات داره و از طرف دیگه آقای شولت میبینه که حزبش رای از دست میده و مخاطر اقدامات میگیره و از برای من نگران کننده سیاست کلی اروپا و جرمنی است که امروز آقای شولت در ترکیه رفتن با اردوغان امروز صحبت داره تا ترکیه قبول کنه مهاجرین را که جواب رد میگیره از اروپا. این خطرناک است، چون ترکیه است که به کمک های اقتصادی اروپا شدیداً نیاز داره و با در بدل پول هر گونه معاهده ای را که اروپا بخواد با اونا امضا میکنه. بله. به نظر من خطر بزرگ ای است.
بله، یعنی تحلیل و تبصره شما ایست که خب طرحی که بسته اقدامات امنیتی و مهاجرتی پیشنهادی از طرف حکومت جرمنی که حالا از طرف پارلمان تصویب و تایید شده روی کاغذ میمانه و عملی نمیشه، چون این چیز رو میخواین بگوین؟
فضای سیاسی را برای حزب حاکم بتونه تغییر بده، اینا کوشش میکنن تطبیق کنن. معلوم است که یک تعداد را شاید بتونن رد مرز اسپانیا یا یونان بکنن و به صورت جمعی هم چیز قابل تطبیق نیست که بتونن. ما اینا فعلا نزدیک 100 هزار نفر شامل قانون دوبلین میشن در جرمنی، آیا فقط از یونان؟ آیا این قادر است کار انجام بده؟ به هیچ وجه. و حتی اگر خود دولت امکانات داشته باشه، دادگاه های فدرالی یا دادگاه های ایالتی خود جرمنی چندین بار مخالف از این کار بودن و این دیپورتا را قطع کردن و این کار انجام شدنی نیست. از طریق دادگاه هم، و دوم دیگه یونان و به هیچ عنوان هم قبول نمیکنن. یونان یک کشوری است که از نظر اقتصادی و از نظر معاهدات دیگه جرمنی در این کشورا نیاز دارن و باید توافق اونها رو داشته باشن، و یونان به هیچ عنوان هم چیزی را قبول نمیکنن. و در کل فکر کنم مسئله دیگه ای که خیلی مهم است، ما دو روز گذشته جلسه عمومی سران کشورهای اروپایی به خاطر ماجرا در بروکسل داشتیم که در اینجا تلاش عمومی اروپا روی مکانیزم ریترن یا دیپورت مهاجرین از کل اروپا است. ما نگران از این نیستیم که اگر جرمنی از این دیپورت میکنه در یونان، ما نگران از این هستیم که کل اروپا برازی هستن که اینا معاهداتی با کشورهای سوم مثل ایتالیا، مثل آلبانی، مثل ترکیه، مثل مصر یا کشورهای دیگه اینا بسته کنن که دیپورت او طرف شروع کنن. که در روی مسئله افغان ها اگر بیاییم، مسئله ترکیه خیلی مهم است، چون قبلا هم یک معاهده با ترکیه وجود داره. اگر این معاهده رو با ترکیه ببنده، در صورت دیپورت افغان ها فقط در ترکیه امکان داره.
بله، بسیار تشکر از شما خانم سایی. بر اساس گزارش ها تنها در سال روان میلادی حدود 20,000 شهروند افغانستان در آلمان درخواست پناهندگی کردند، که شما هم از جمله همی دستی از افغانها هستین. به عنوان یک فعال حقوق زن که شما از ترس طالبان زادگاهتان را ترک کردین و آمدین به اروپا، اصلی ترین نگرانی شما فعلا چی هست؟ از چه چیز بیم دارین شما؟
سه یک خانم که مادر دو تا طفل هستم، اولا از بی سرنوشتی حدودا یک سال و یک ماه شد که من بی سرنوشت در آلمان به سر میبرم، و دیگه یکی خود مهاجرت واقعا از لحاظ روحی سر هر مهاجری فشار زیادی میاره، خصوصا کسایی که با بی سرنوشتی مثل ما مواجه هستن و شرایط سخت کم و اینا سپری میکنن. من 7 ماه یا 8 ماه در کمپا بودم و واقعا با دو تا طفل مشکلات زیاد سپری کردم، و فعلا هم من حیث یک مادر مادیم از مکتب محروم شدن، و بعد که به آلمان آمدیم هم چندین ماه را که در کمپ سپری کردیم، اطفال نتانستن مکتب برن، و مشکلات که در کمپ وجود داشت، و دیگه از لحاظ روحی واقعا سر روح و روان خودم و فرزندایم واقعا تأثیرات منفی خود داشت و داره، و اکنون هم واقعا خودم هم استرس دارم، اطفال هم استرس داره. و این وقت کشی است، و وقتی که من با اسپانیا مثلا اگر دیپورت هم شوم، در اونجا هم مدت های طولانی وقت در بر میگیره تا که دوباره، اول که بسیار مشکلات زیادی وجود داره، چون ما با کسایی که در اسپانیا مثل ما آمدن بعد دیپورت شدن در ارتباط هستیم، میگن که اسپانیا به آسانی و با روحیه خیلی خوب از مهاجرین استقبال نمیکنه، و در اونجا مشکلات زیاد وجود داره و مهاجرین تحویل نمیگیرن به آسانی. و بعد هم بعد همه مدت پروسس کارها مدت دربر میگیره، و اطفال ما در اونجا هم از مکتب باز خواهد ماند مدتی را. و دیگه ای که در اینجا ما در کشورهای اروپایی، خب هر کشوری زبانش داره، باید در همون کشوری که زندگی میکنی باید زبانش یاد بگیری، و آموختن زبان هم وقت در بر میگیره، هم مشکلات های خود داره. ما یک سال در مثلا در آلمان بودیم، بعد مثلا به اسپانیا دیپورت شویم، آموختن زبان هم چالش بزرگی هست. و دیگه ای که من اسپانیا را به خاطر سفارت افغانستان در مادرید اسپانیا به طالبان تحویل داده شوه، و من چون قبلا به دلیل فعالیت های مدنیم در افغانستان توسط طالبان 2 بار زندانی شده بودم و مشکلات زیاد را سپری کرده بودم، اسپانیا را ترک کردم، با آلمان آمدم، ولی متاسفانه در اینجا هم امسال همین قضیه تکرار شد و خواستن سفارت هم به طالبان تحویل بده. واقعا خیلی نگران کننده هست رفتاری که اینها میکنن و مایی که به خاطر مشکلات امنیتی کشور ما رو ترک کردیم، در اینجا هم متاسفانه با یک همچون مشکلات مواجه هستیم. خیلی نگران کننده هست واقعا.
بله، تشکر از شما خانم حسینی. شما هم پیشتر از نگرانی هایتان گفتین، اما با توجه به تحلیل و تبصره آقای محمدی به عنوان یک فعال ارشد امور مهاجرت، سخنان از اینا چقدر میتونه امیدوار کننده باشه؟ قسمی که شنیدیم اینا میگن که خب انتخابات هست و اعضا به ائتلاف مجبور هست که بیاید برای ازی که حمایت جلب بکنه کارهای را شعاری انجام بتن، اما چقدر این سخنان آقای محمدی از میزان نگرانی افراد مثل شما و خانم سایی میتونه بکاهه؟
به نظر من اینا که گفتن، من تو میتونم تا حدود با گفای اینا موافق باشم که گفتن که انتخابات آلمان هستی میتونه تاثیر خود داشته باشه. هم یک موضوع جدی است که آلمان با کسر بودجه مواجه هست و این ما میبینیم، شاید هستیم تا 2 سال که جنگ اوکراین هست، کرونا آمده بعدن جنگ اوکراین هست و این بحران اقتصادی را در کل اروپا ما میبینیم بخصوص در آلمان. و یکی از بدیهای این که حزب FPA در آلمان انتخابات را برده و اینا رویه ضد مهاجر ستیزی داره و آقای محمدی گفتن که زنها شامل ایال نمیشه و از سال 2021 سیاست اینا هر روز تغییر میکنه و در سال 2021 اینا گفته بود که هیچ افغان دیپورت نمیکنه. حالا میدونن که افغان ها دیپورت میشه و شامل ایال میشه تمام افغان ها باشه و افغان هایی که در معرض خطر هست یا نیست. و یک موضوع میتونه که فردا این سیاست تغییر کنه زنهای افغانستان هم باشه و چیزی جدی این که خانم سایی هم یک زن هست. وقتی اینا میگه که ما خانمهای افغان دیپورت نمی کنیم، پس چرا دیپلین شامل حال اینا شده؟ و یک موضوع دیگره که دیروز در بسته صدر اعظم آلمان اعلان کرد که کسایی که دیپلین میگیره تمام کمک هزینه ها رو رویان بسته میکنه و نگرانی از این هست که زنهایی که در اینجا هسته و اونو از افغانستان هسته و حالا همسر با اونو نیست، همسرشان یا که طلاق گرفته یا که همسرشان فوت کرده، اینا چی میکنن با مثلا با 4 تا یا 5 تا کودک در اینجا هسته و کمک از اینا رو اینا قطع بکنن و میگن که اطفال ما چی نمیکنیم، اطفال ما دیپورت نخواد کردیم و کمک از اینا روی اطفال قطع میشه و روی مادر طفل و وقتی کودک ها
بله. تشکر. واقعا سوال های مهم هست که شما مطرح میکنین. خانم صالحی، گفته شده بود که حدود 7000 پناهجوی افغان منتظر اخراج از سویدن و برگشت به افغانستان بودن، البته پیش ازی که روند اخراج مهاجران افغان از سویدن به تعویق بیفته تا امر ثانی. این افراد شما می دانین به عنوان فعال امور مهاجرت در سویدن که فعلا در چه وضعیت هستند، چقدر از امتیازات و حمایت اجتماعی برخوردارند؟
دولت سویدن در مجموع کسایی که قبولی نمیگیرن براشان حقوق قائل نیستن، یعنی نمیتونن که از دولت مثل که قبلا پیش ازی که درخواستشان ردی بخوره از امتیازات مثل مسکن و مخارج برخوردار هستن. میتونن برن پیش دکتر مثلا یک کارت براشان میدن، ولی زمانی که رد میخوره و اونا دیپورتی میگیرن دیگه این امتیازات هم ازشان گرفته میشه و اونا کاملا سیاه زندگی میکنن در اینجا. بعضایشان میرن کار میکنن و یک جای بسیار مزد کم کار میکنن و هزینه های خود به دست میارن و بعضایشان هم بسیار به سختی خودشان پیش میبرن. یا هم اکثرا میرن به کشورهای دیگه پناهنده میشن در کشورهای دیگه اروپایی. و در بخش قانون دوبلین من میخواستم بگویم که یک استثناءات هست این قانون هم من حیث کسی که من قوانین یک مقدار در موردش معلومات دارم، اگر یک نفر قانون دوبلین برش خورده و اعضای فامیلش در کشور زندگی میکنه، میتونه که از این استثناء که قانون برش میته بهره ببره. مثلا اگر یک نفر فامیلای زیادش در کشور است ولی قبلا شست شده کشور دیگه اروپایی داده مثل یونان، او میتونه که بگه اینجا فامیلای مست میخواییم اینجا باشم. یا هم مریض دار شدید، مریضی شدید داره یا مشکلات دیگه که میتونه باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. خب جناب محمدی، شما می دانین که تنها جرمنی نیست که از وضع قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرت و مهاجرین خبر داده، بلکه دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در ماها و سالهای اخیر قوانین مهاجرتیشان را سختگیرانه تر کردن. در کل در مجموع مهاجران پناهجویان از افغانستان چقدر زندگیشان دشوار شده در نتیجه این سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی اتحادیه اروپا؟
تشکر. یک چیز واقعیت است که اروپا نظر به عوامل مختلف، یکی از عواملش هم که یکی از دوستا گفتن مسائل اقتصادی و افزایش همین هزینه زندگی و رکود اقتصادی که حتی در جرمنی فعلا حاکم است در کل اروپا، و افزایش انرژی و تحولات جهانی، و معمولا اینا باعث شدن که سیاست های خصمانه هم بگیرن در مقابل مهاجرین، و این سیاست ها روز به روز هم متاسفانه بدتر شده میره، و ما باید منتظر ازی باشیم. ما هیچ وقت منتظر ازی نباشیم که سیاست ها خوبتر خواهد شد. و این سیاست های بد عموما برای کل مهاجرین وجود داره، و ما یک چیز خاص را به خاطر افغان هم داریم. متاسفانه شهروندان مهاجرین و پناهجویان افغان، پناهجویان واقعا چه رقم بگویم، مهاجرین واقعا ناخواسته در جامعه اروپا هستند. یعنی از یک طرف هیچ گونه مراجعی وجود ندارن که از اینا دفاع کنن، یعنی دولت پشت سر از اینا نیست، و اینا و از طرف دیگه یک مهاجرینی است که پر هزینه است در اروپا برای کشورهای اروپایی. یک چیز واقعیت است، ما میبینیم زمانی که سوریایی ها آمدن داخل اروپا، حتی با آغوش باز اونا را گرفتن، و ای هم از خوشبختی های از اونا بود که چون اونقدر جنگ که در افغانستان اونجا نبوده، و اونا کسایی بودن که از دانشگاه آمدن دیگه، و افغانستان و شهروندای ما از افغانستان که متاسفانه اکثرشان تحصیلات دانشگاهی نداشتن، به او خاطر هزینه بردار است تا اینا که شامل بازار کار شدن، و اینا باعث شدن که بیشتر سیاست های سختگیرانه بیشتر متاثر کنن افغانای ما را، و این سیاست ها هیچ وقت متاسفانه بهتر نخواهد شد بلکه بدتر خواهد شد تا یک مدت زمان خیلی دوره. و این دیپورت های دوبلینی ما باید بگویم که یک چیز واقعیت است که قوانین اروپا است، و قوانین اروپا هم سخت‌تر شده میره، و دیپورت های دوبلینی بعضا انجام میشه، و در کل استثناءات مترخم که از سویدن هم گفتم استثناءات وجود داره، و ما روی استثناءات تو کیزای فردی نمیتونیم صحبت کنیم، ولی در جمع باید بگویم که خصوصا مسئله یونان مکسایل جداست. از سال 2010 خود قوانین دوبلین به تعویق افتاده به خاطر یونان برای متقاضیان پناهندگی، نه به خاطر کسایی که پناهندگی گرفتن. و از طرف دیگه ما باید بگوییم که هنوز هم سخت‌تر بشه قوانین با معاهده جدید مهاجرتی که اروپا تصویب کردن در جون 2024 که از آخر 2025 تصویب میشن، خیلی هم شدیدتر و خیلی هم ناخوشایندتر برای مهاجرین هستن، و خصوصا به هیچ عنوان در اون قوانین جدیدی که اینا تصویب کردن اجازه نمیتن برای هیچ کس که از یک دفعه اگه داخل یک کشور شدن گوشتاد کشور دیگه بره. و تمام سیاست ها فعلا در اروپا طوری عزیز سیاست ها سخت گیرانه میشه، اخصا به خاطر از اینکه پیامی بفرستن که کس نیاد طرف اروپا بلد. که به نظر من یک تصمیم خیلی اشتباه است، چون هر کاری که بکنن شرایط در افغانستان و کشورهای دیگه طوری است که مردم مجبور هستن که بیاین. یک چیز واقعیت است که شرایط اما... اینجا بدتر از افغانستان نمیشه که افغان ها از اونجا تصمیم بله. نگیرن که نه.
جناب محمدی، خب اما عوامل هم داره این پالیسی های سخت گیرانه اتحادیه اروپا. چرا در گذشته این پالیسی و سیاست های سخت گیرانه وجود نداشت؟ خب بعضی از خود این مهاجرین هم شما موافق هستین که عامل این وضعیت تلقی میشن. مثلا در ماه جون بود که یک افسر پلیس در شهر مانهایم جرمنی با چاقو کشته شد و پس از تحقیقات مشخص شد که یک مهاجر از افغانستان در این حمله دست داشت. بعدش نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی از مذاکرات در مورد اخراج دسته مشخص از پناهجویان افغان خبر داد که واژه مجرم را استفاده کردن و چند هفته بعد هم ما شما دیدیم که گروه 28 نفری مهاجران متهم به ارتکاب جرم و جنایت از جرمنی به افغانستان اخراج شدند. خانم سایی، رویدادهای از این دست بر زندگی شما به عنوان یک مهاجر، یک پناهجو در جامعه آلمان چقدر اثر گذار بوده؟ چقدر رفتار آلمانی ها با شما تغییر کرده؟ شما تغییر را حس میکنین خانم سایی؟
بله، صدای شما را دارم. صدای مرا دارین؟
بله، شنیده میشین.
اولا میخوایم بگویم که جرم شخصی هست. هر کسی مرتکب جرم میشه از هر کشوری که هست، یعنی او نماینده تمام ملت و مردم امون کشور نیست و جرم شخص را نباید نسبت بیتن و تمام مهاجرین امون کشور و بدبین شوند و تمام مهاجرین کشوری که مثلا اسمی که شما گفتین یکی از مهاجرین افغانستانی با چاقو حمله ور شده و ای متاسفانه یعنی دیدگاه های منفی را نسبت به مهاجرین افزایش داده و متاسفانه یعنی دیدگاه مهاجر ستیزی را ما متاسفانه میبینیم. یعنی قوانین جدیدی تصویب میشه و نباید که یک همچون دیدگاه وجود داشته باشه که یک مهاجری که هر کاری که میکنه او را اشتباه از او را یا جرم از او را اینا نسبت بیتن و تمام مهاجرین فکر بکنن که او نماینده همون ملت را میتونه انسانهای خوب وجود داشته باشه، میتونه انسانهای بد وجود داشته باشه و جنایات انجام بیده. و امیدوار هستم که مردم و جامعه آلمان اینا درک بکنن که هر کسی که کار بدی میکنه، جنایتی میکنه، نماینده تمام او کشور و او مردم خود نیست.
و خانم سایی، خب شما از حکومت و مردم آلمان انتظار دارین، اما از خود مهاجراش شما چی انتظار دارین؟ مهاجرین هم مکلفیت و مسئولیت دارن.
دقیقا مهاجرینی که از کشورشون افغانستان از جنگ، از فقر، از ناامنی، از وحشت و دهشت فرار میکنن و بسیاری از اینا یعنی سالها و ماها حتی در مسیر راه‌های سخت و دشوار خودشان و فامیلشان قرار میتن. رفتن به کشور ایران دیگه چالش است، آمدن به ترکیه چالش بزرگی هست، بعد از ترکیه به سمت یونان، بعد به سمت اروپا چالش های بزرگی هست که تا تعدادی از اینا جانهایشان در این را از دست میتن و با بسیار مشکلات فراوان خودشان میرسانند اینجا. ولی خیلی متاسف است و متاسفانه یک تعداد از اینها بعد از این که یک مدتی در اینجا مان و آرامش و آسایش دست پیدا کرد، متاسفانه روی میاره به خلاف، روی میاره به کارهای زشت و ناپسندی که واقعا یعنی نباید یک همچون کارهایی را بکنن و باید خودشان را و مردمشان را درک بکنن که با چه سختی و مشکلات و مشقتهای خودشان را میرسانند به کشورهای اروپایی و کار بکنن. و
بله بسیار زیاد تشکر. خب پیش از این که پرسش را بپرسیم از خانم حسینی، شنونده روی خط داریم، زیاد منتظر ماندن. سلام، خوش آمدین، برنامه زیر آسمان کبود است، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام بر خود، سلام بر میمانه، سلام بر افغانستان شریف محترم، غمدیده مردم،
خوش آمدین.
افغانستان را
جناب افغان خوش آمدین. در مورد موضوع برنامه نظر مشخص دارین؟
یعنی مردم که مهاجر میشه از افغانستان فرار میکنه، یعنی همین مردم اگه این مردم کار بده دیگه هیچ فرار نمیکنه، کار نیست، بار نیست، حقوق نیست، دیگه زیاد مشکلات هست. فهمیدی اول خودم که مایی بستم، خودم هم یک چند وقتیش اراده کردم گفتم میرم میبرم از افغانستان بیرون میرم، فهمیدی بر تفلکه خود یک لقمه روزی دیگه تو کمایی کنم، اینجا خود زور نمیشه و نه کسی ما را حقوق میده، دیگه زیاد مشکلات هست، مردم از مجبوری میره. از این ایران فهمیدی نمی خیل یک اشتباه کت همی مردم هم میگرف دیپورت میکد پس بر افغانستان تسلیم میکد اشتای کد جرمنی یک افغان ما خراب کار کده بود کلش در تیاره بار کت آور در کابل علاقت فهمیدی، یعنی ما خوشحال هستیم مرک بشان پیش نکد، زخم پیش نکد، دیگه ایران خیلی غلط کار کرد فهمیدی، خیلی غلط
تشکر.
کار کرد، ما را زیاد دیگر خون ساخته.
جناب افغان بسیار زیاد تشکر از تماستان، سلامت باشین. خب برمیگردیم به مهمانان ما. خانم حسینی، خانم سایی پیشتر پرداختن به آنچه کارهای ناپسند سر میزنن بعض اوقات از طرف برخی از مهاجران که اینا هم باید متوجه باشن، به نظر شما چقدر مهم و ممکن هست مدغم شدن پناهجویان افغان در جامعه آلمان و ای که رعایت بکنن قوانین یک کشور را تا برای خودشان دردسر و جنجال ایجاد نشه برای خودشان و دیگر هموطنا؟
درود مجدد. طبق که خانم موسایی گفتن این رفتار یک فرد انجام میتونه روی پرونده خیلی از مهاجرین تاثیر بد رو بگذاره، حتی باعث دیپورتی خیلی زیادی میشه، یا ببینید تصمیم گرفته میشه خیلی که دوبلین داره به کشورهای دیگه برگشتانده شه، یک حرکت میتونه بسیار مشکلات زیادی رو به بار بیاره. خواهش می است که از افغانایی که در اینجا میاین اول تلاش کنن به آلمان میاین زبان آلمان یاد بگیرن و دوم که به پشتی باشن بعد از آموختن زبان هاوس بیلدینگ کنن و اونایی که مدرک دانشگاهی دارن و تحصیلات دانشگاهی دارن پرکتیک کنن، در مرشدی خودشان برن کار کنن، تا که نگرش جامعه آلمان نسبت به مردم و ملت ما بتونیم تغییر بدیم و نگرش اینان مثبت باشه و ما همین ادغام بتونیم در جامعه اینا داشته.
اما چقدر زمینه مساعد است خانم حسینی؟
برای از سال 2015 به این طرف قوانین در آلمان بوده که کسانی که تا قبولی نداشتن نمیتونست زبان بخونه، اما الان قانون خیلی تغییر دادن و کسایی که داخل آلمان میشه تا قبولی نداره اونا میتونه زبان بیاموزه، پس این را سهل‌تر کردن و آسان‌تر کردن. و آلمان یک قانون دیگه داره، کسایی که حتی در اینجا هستن و دیپلین میگیره و حتی از میخواد از اینجا بیرون شود دیپورتیشون میای، اونا اگر بره قرارداد کاری بگیره دولت آلمان اونا را بیرون نمیکنه. این قوانینا هست، دولت ایجاد کرده و ما همشهریای ما از هموطنان ما خواهش میکنیم که از این قانون استفاده کنن و زبان بیاموزن و اوسپلدینگ بیاموزن و قانون یک کشور مراعات کنن تا باشه که مشکل بر دیگه هموطنان ما خلق نکنه که روی پرونده اونایی که جانشان در معرض خطر هست. میال ببینید خیلی افراد در افغانستان کارمند دولت آلمان بوده، خیلی از افراد در پروسه انتقال بوده و پروسه نامعلق مونده و هنوز پروسهشون پیش نمیره و خیلی از افرادی هست که در معرض خطر است در ایران و پاکستان است و اونا هم تو ماندن پروسه هایشون و این میتونه خیلی تاثیر بگذاره روی ازی.
بله.
کار نکنه روی آینده دیگرها و سرنوشت دیگرها تاثیر بد بگذاریم.
بله، بسیار تشکر. خانم صالحی، شما که در سویدن زندگی میکنین و پیشترم گفتیم که یک مقدار پول پیشنهاد شده برای مهاجران که به گونه داوطلبانه از سویدن به کشور اصلیشان برمیگردند. در ماه سپتامبر امسال بود که حکومت سویدن اعلان کرد که مقدار این پول را به 34,000 دلار آمریکایی افزایش می‌دهد. چی سبب شده که در سویدن چنین یک طرح پیشنهاد شده؟ در پهلوی مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های دیگه که وجود داره، خود مهاجران چقدر میتونن عامل طرح چنین پیشنهادها باشن؟ اینا چقدر تانستن خودشان را در جامعه مدغم بکنن و قوانین را رعایت؟
در مجموع سویدن می خواهد که مهاجرین بره از اینجا، بخصوص امو راستگرایان که سر قدرت هستن، و این اقدام از اونا اکثرا از خود مردم از اینجا مورد انتقاد قرار گرفته و گفتن که همچی هزینه های گزاف و در این شرایط اقتصادی فعلا سیدن کار کاملا درست نیست و امکانش نیست. ولی در مجموع که حساب کردن هزینه مهاجران که اینجا آمدن از او هزینه که میتن بسیار بیشتر است. اگر مهاجرین باشن از این هزینه بیشتر هزینه اونا می باشه.
بله.
ولی اگر اونا را یک به حساب یک جایزه بکن و از اینجا رد کنن، خیلی به نظر اینا کار درستر خواهد باشه و هزینه کمتر مصرف اونا میشه.
بله. و در مورد این که پناهجویان در سویدن چقدر تانستن قوانین این کشور مراعات بکنن، میزان اتهام جرم و جنایت بر این مهاجران در چه سطح از در سویدن میدانین؟ کوتاه لطفا.
بله، فیرق افغان ها در همه جا بالا است و بخصوص مردا و بچه هایی که نوجوان هستن خودشان بسیار زیاد مغرورانه یک چیز حساب میکنن و حق میتن که یک خانم در اینجا حتی سر ببرن. سویدی، یک دوست دختر سویدی خود به طور مثال یکی از افغانای ما به قتل رسانده بود و این خبر در کل اخبار سویدن نشر شده بود. خب طبیعی است که دولت و مردم از اینجا اس خوب نمی کنن از افغان ها. باز خانمایشان اینجا محترم هستن و بنابر قانون آمد خانم ها را میتونن که قبولی بگیرن، ولی مرد ها را به یک ذرکتشان سخت میگیرن.
بله، بسیار جا تشکر از شما. خب جناب محمدی، بله، لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، در آخر از شما میشنویم، خب برای بهبود وضعیت فعلی مهاجران چه کار باید شود؟ هرچند شما پیشتر اشاره کردین که ما انتظار باید باشیم که در ماها و سالهای آینده شاید محدودیت های بیشتر وضع شود.
اول باید بگم همین طرحم که دیگرها گفتن، بسیار مهم است که رفتار و کردار مهاجرین و وطندارای خصوصا وطندارای خود ما، ولی یک چیز واقعیت ایست که اگر هیچ گونه جنایتی از افغانم نباشه، معنایش نیست که سیاست خوب میشه به خاطر افغان. درست است که یک سیاست یک افغان خصوصا در این شرایط سیاسی که فعلا حال و هوای سیاسی احزاب راست و احزاب ملی‌گرا رو به پیشرفت است، تأثیر اینا بسیار خوب استفاده میکنه از این، و باید ما بیشتر روی از این مسئله را هم درک کنیم که اروپا کلن در سیاست ادغامش ناکام بوده و فعلا گفتمان ها در سطح اروپا سیاست ادغام های خود طوری باید اینا انطباق بتن که جوامع چند فرهنگی را بیشتر ازش حمایت کنن و بیشتر رایج شود در کل اروپا، چون هر کاری کنیم فعلا دنیا اوقدر کوچک است و هیچ کسی در هیچ جای دنیا نمیتونه بگه که من فقط با بچه کاکای خود یا کاکای خود همسایه میشم. شاید تو امروز افغانستی، در خود افغانستان هم همسایه شاید از پاکستان باشه یا کشورهای دیگه، و در اروپا اگر مد اینجا هستم همسایه از افغانستان از امریکا از کشورهای دیگه است، و متاسفانه سیاست های ادغام خود اروپا است هم که باعث ازی شده، و این سخنا و این صحبت ها فعلا است که اروپا چگونه سیاست ادغام را پیش بگیره که تا همچو اتفاقاتی به وجود نیاد، و بدون از اینکه ما چیم پوشی کنیم که واقعا رفتار خود مهاجرم خیلی خیلی مهم است در این شرایط.
بله، بسیار تشکر از شما یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، رقیه سایی و عاطفه حسینی فعالان حقوق زن که با جرمنی مهاجر شدند، و لیلا صالحی